اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. انفجار انتحاری حوالی ساعت 1:30 بعد از چاشت امروز در نزدیکی چهارراهی ملک اصغر در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر کابل 6 کشته و 22 زخمی بر جا گذاشته است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته که 3 زن و 2 مرد و 1 نظامی شامل کشته شدگانند. گروه دولت اسلامی یادداشت مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. این انفجار پس از آن صورت گرفت که جمعی از مظاهره کنندگان پس از آن که نمایندگان آنان با رئیس جمهور محمد اشرف غنی به توافق رسیدن و رئیس جمهور وعده داد تا خواستهای مظاهره کنندگان را تحقق بخشد، هدف حمله قرار گرفت. در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان در ولایت فراه ناوقت یکشنبه شب حدود 50 نیروی افغان کشته شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که افراد مسلح طالبان یکشنبه شب به پوسته‌های امنیتی در نزدیکی شهر فراه و اطراف آن حمله کرده و درگیری برای چندین ساعت ادامه داشته است. در همین حال از ولایت غزنی گزارش شده که 25 سرباز کماندوی افغان روز یکشنبه در جریان درگیری با گروه طالبان کشته شدند. مقام های وزارت دفاع افغانستان از شمار تلفات طالبان چیزی نگفتند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان روز دوشنبه ادعا کرد که ایالات متحده و متحدین آن در شکست دادن گروه طالبان ناکام ماندند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای کابلوف که در مسکو پایتخت روسیه صحبت میکرد همچنان گفت کشورهای غربی جنگ را در افغانستان باختند اما نمیتوانند با آن اعتراف کنند. آقای کابلوف همچنان گفت گروه طالبان در جریان همه این سالها با خونشان به اثبات رسانیدند که آنها حق دارند چیزی را مطالبه کنند. نماینده خاص روسیه برای افغانستان همچنان گفت کشورش تلاش میکند تا در روند صلح افغانستان سهم بگیرد، زیرا ادامه جنگ در افغانستان امنیت و منافع مسکو را در آسیای میانه تهدید میکند. مقامات حکومت افغانستان و ایالات متحده تا حال در مورد اظهارات این دیپلمات ارشد روسی واکنش نشان ندادند، اما هفته گذشته نظامیان ارشد آمریکا گفتند که جنگ در افغانستان برنده ندارد. اظهارات آقای کابلوف 3 روز پس از آن صورت گرفت که مسکو میزبان نشست روند سال در مسکو بود که در آن نمایندگان گروه طالبان نیز اشتراک داشتند.
بانک‌های آمریکایی پس از آغاز دور جدید تظاهرات علیه ایران از سوی حکومت ایالات متحده آماده می‌شوند تا با حمله‌های احتمالی هکرهای ایرانی به سیستم مالی آمریکا مقابله کنند. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده است که برخی مدیران ارشد بانک‌های آمریکایی به این باورند که هکرهای ایرانی می‌توانند با حمله‌های سایبری سرویس‌های مالی آمریکا را دچار اختلال کنند. در گذشته نیز ایران از سوی کشورهای غربی به انجام حملات سایبری متهم شده است، اما تهران این ادعاها را تکذیب کرده است. شمار کشته شدگان ناشی از آتش سوزی جنگلات در منطقه پارادایز واقع در شمال ایالت کالیفرنیا ایالات متحده تا شام یکشنبه به 31 نفر افزایش یافت. به گفته مقامات محلی حدود 30 نفر دیگر ناپدیدند. این آتش سوزی که به سرعت گسترش یافته است، حدود 6700 ساختمان و شمول منازل رهایشی را از بین برده و هزاران باشنده آن مناطق را از خانه‌هایشان بیجا کرده است. رئیس جمهور ترامپ مقامات ایالت کالیفرنیا را به بی‌غوری و عدم مدیریت سالم جنگلات متهم کرده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. در درگیری میان شورشان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند و شورشان که توسط عربستان سعودی حمایت می شوند روز یکشنبه در منطقه بندری حدیده آغاز شده است. بر اساس گزارش ها در این درگیری ها کم از کم 7 غیر نظامی کشته شدند. یکی از مقام های حامی اردو یمن روز یکشنبه گفت که هدف قوای آنان پاکسازی شورشان حوثی از آن شهر بندری است، شهری که از مسیر آن غذا، ادویه و سایر مواد مورد ضرورت غیر نظامیان فراهم می شود. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه بر ریاض پایتخت عربستان سعودی رسید و قرار است با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کند. هدف این دیدار از یک سو وارد کردن فشار بر ایران است تا جنگ در یمن پایان یابد و از سوی دیگر این دیپلمات ارشد بریتانیا تلاش می‌ورزد رهبران سعودی را ترغیب کند آنان در قضیه تحقیقات قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد خاندان سلطنتی همکاری کنند. در اثر برخورد قوای اسرائیلی با فلسطینی ها در نوار غزه شام یکشنبه حداقل 7 فلسطینی کشته شدند. نظامیان اسرائیلی کشته شدن فلسطینی ها را تایید کردند اما گفتند که آنان قصد کشتن آنان را نداشتند، بلکه به گفته آنان نیروهای اسرائیلی تلاش می‌ورزید امنیت اسرائیلی ها را تقویت بخشد. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل سفر پاریس خود را ناتمام ماند و به اسرائیل برگشت تا زد و خوردها را در نوار غزه متوقف سازد. پایان اخبار. خب شنونده های عزیز، قبل از اینکه شما را به یک وقفه کوتاه دعوت بکنیم، باید بگیم که در برنامه گفت و شنود امشب رادیو آشنا روی افزایش برگشت مهاجرین افغان از ترکیه به افغانستان صحبت خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحالم که با برنامه دیگر باز هم با شما هستم. اخیراً روند برگشت مهاجرین افغانستان از استانبول به کابل افزایش یافته است. ترکیه یکی از گذرگاه های عمده پناهجویان به ویژه شهروندان افغانستان، سوریه، ایران، پاکستان و عراق است که قصد سفر قاچاقی به اروپا را دارند. در سال 2015 و در اوج بحران مهاجرت به اروپا، بیش از 1 میلیون مهاجر از مسیر ترکیه به یونان و بعد از آن به سایر کشورهای اتحادیه اروپا پناهنده شدند. اما با تعقیب توافق سال 2016 بین ترکیه و اتحادیه اروپا با منظور جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا، شمار پناهجویانی که از ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپایی مهاجرت می کنند کمتر شده. بنابراین تعداد زیاد مهاجرین افغان به کشورشان برمیگردند. در برنامه امشب روی چگونگی برگشت مهاجرین افغان از ترکیه به کشورشان بحث میشه. محترم علی حکمت، یک تن از مهاجرین افغان در ترکیه، و محترم سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، مهمانان برنامه هستند. خب مهمانای گرامی، سپاس از حضور شما در برنامه. آقای حکمت، اگر صحبت با شما آغاز بکنیم، میخواییم بدانیم که در حال حاضر وضعیت از چه قرار است، مهاجرین افغان در چه شرایط بسر میبرند، لطفاً چشم دید خود بگوین.
با سلام خدمت شنوندگان محترم صدای آشنا، و وضعیت پناهجویان افغان که نو داخل ترکیه رسیدن مناسب نیست. بعد از تاریخ 10 سپتامبر سال جاری، دولت ترکیه، ببخشید، سازمان ملل سیستم ثبت نام پناهجویان افغان متوقف کردن و تمام سیستم اجرایی را به دولت ترکیه واگذار کردن و فعلا دولت ترکیه اکثر شهرهایش پناهجویان افغان ثبت نام نمی کنه و اونهایی که نو وارد ترکیه میرسن و در مسیر شهرها دستگیر میشن و مستقیما به افغانستان دیپورت میشن.
آیا مهاجرین افغان که به ترکیه رفتن، اینا در خیمه ها زندگی میکنن؟ چگونه است؟
نه، داخل ترکیه سیستمی کمپ هایی که داخل ترکیه وجود داره، کمپ ها مخصوص پناهجویان سوری هستند که 21 تا کمپ وجود داره و حدود 150,000 پناهجوی سوری داخل اونا زندگی میکنن. برای پناهجویان افغان که داخل ترکیه زندگی میکنن، تمام هزینه های زندگی بر دوش خود پناهجوی هست و خودشان باید خانه خود کرا بگیرن، خودشان باید کار بکنن و خرج زندگیشان در بیارن.
و اینا چه قسم میتونن که پول به دست بیارن؟ آیا زمینه کار برشان مساعد است؟ یک چیزی هست که اینا کاری بکنن و نان به دست بیارن؟
خب مهاجرای افغان دو بخشند داخل ترکیه. یک بخشی است که معمولا افراد سرمایه‌دار یا تاجرن که از طریق قانونی وارد ترکیه میشن، اونا داخل ترکیه کار و تجارت دارن، و اما بقیه پناهجویان افغان که وارد ترکیه میشن، معمولا از مسیر غیر قانونی میان، اونا اکثرشان، یعنی باید بگویم که 100%شان به شکل غیر قانونی داخل ترکیه، به شکل غیر رسمی کار میکنن و سیستم غیر رسمی، یعنی بازار سیاست، یعنی معاش که میگیرن نصف قیمت معاش یکی یک ترک در بازار کار میکنن و معمولا خیلی از کارمندای ترک، یک مهاجری که یک مهاجر افغان اونجا کار میکنن، معاششان نمیدن، سرگردانن. نه،
و اطفال مهاجر افغان که در ترکیه هستن، آیا اینا میتونن که به مکتب شامل شوند، برن درس بخونن تا زمانی که این مهاجر در ترکیه است؟
خب مهاجرای افغان که بعد از 10 سپتامبر سال جاری وارد ترکیه شدن، بعد از اینکه سازمان ملل سیستم ثبت نامش متوقف کردن و بخشای اجرایی و سیستم ثبت نام به اداره به دولت ترکیه واگذار شد، اونایی که بعد از تاریخ آمدن معمولا اکثر اطفال به مدرسه نمیرن بخاطر که اونا جای ثبت نشدن و دولت ترکیه هم فعلا اکثر اونا رو ثبت نمیکنن. اما اونایی که قبل از تاریخ آمده بودن در داخل ترکیه ثبت شدن و اینجا کارت شناسایی یا کیملیک دارن، اونا راه داخل در مدارس ترکیه و یا از سیستم رایگان بیمارستانشان استفاده کرده میتونن.
و اونایی که در بعد از 10 سپتامبر آمدن، وضعیت تعلیم و تربیتشون چطور میشه که در حکومت نمیتونن در مکاتب حکومتی شامل شوند؟ چی میکنن برای از اینکه سواد و زبان فراموششان نشه و یاد بگیرن و بیاموزن، سواد بیاموزن؟
بله، خب دولت ترکیه میگه که ما چون سیستم نو به دست خود گرفتیم تا اندازه تازه وارد هستیم و این مشکلات وجود داره، ما کوشش میکنیم که مشکل برطرف بکنیم. اما در کنارش کمیسرای عالی پناهندگان سازمان ملل است که میگه ما از راه دور یا داخل در موازی با دولت ترکیه را حمایت میکنیم که بتونن کودکایی که از درس ماندن اونا را از طریق راه های دیگه یا از طریق کورس های آموزشی و هم زیر نظر دولت ترکیه است اونا را وارد سیستم درسی بسازیم، حداقل اونا را در اون مدتی که دولت ترکیه تا هنوز اونا را ثبت نکردن ما اونا را زبان ترکی بیاموزیم. اما اون سیستم هم هنوز وارد عمل نشدن، تازه این سیستم میخوان ایجاد بکنن، اونا تازه این مشکل پیدا کردن.
و در بعد از 10 سپتامبر حکومت ترکیه و نهادهای بین المللی چقدر تانستن که به وضعیت مهاجرین، مخصوصا هدف ما مهاجرین افغان است، چقدر رسیدگی بتانن و چقدر رسیدگی کردن؟
خب اصلا اینکه دولت ترکیه چرا زود هنگام 10 سپتامبر به یک مرحله بدون که از قبل اعلام بکنه سیستم از دست سازمان ملل بگیره و خودش وارد ماجرا شوه، دلیلش این است که اونا درک کردن که وضعیت افغانستان رو به وخامت است و پناهجویان افغانی که الان مستقیما از افغانستان میان و اونایی که شرایط اقتصادی ایران فرار میکنن وارد ترکیه میشن، اینا ورودش هر روز بیشتر میشدن، روزانه تا حدی 2000 افغان هم از مرز میگذاشتن و این نگرانی دولت ترکیه را ایجاد کرد و باعث شدن که سر سازمان ملل فشار بیارن که سیستم دیگه ما به دست خود میگیرم و هدفشان ایه که بود که ما وقتی که سیستم رو به دست خود بگیرم یک شایعه منفی، یک خبر منفی ایجاد میشه برای پناهجویان افغانی که نو میایخن وارد ترکیه شون یا ای که هنوز در کشورشان قصد مسافرت دارن که وقتی که سازمان ملل دیگه بسته شود رفتن مو به ترکیه به معنا هستن و در حقیقت به این کارشان نتیجه مثبت داد برای خود دولت ترکیه و حالا فعلا تعداد مهاجرایی که نو از مرز وارد ترکیه میشن خیلی خیلی کاهش یافته و حتی اونایی که وارد ترکیه میشن دستگیر میشن، خصوصا مردان مجرد و بیشترشون دیپورت میشن. و یک هفته قبل وزیر داخلی ترکیه در یک جلسه بسیار بلند رتبه اعلان کردن که از اول سال جاری میلادی تا حالا 25,000 پناهجوی افغان دیپورت کردن.
بله، شما اشاره کردین به وضعیت مردای مجرد، اما تر خانمای هستن که هم اونا مجرد هستن از طبقه اناس به تنهایی سفر کردن به ترکیه، آیا وقتی حکومت ترکیه اونا را دستگیر میکنه زندانی میشن؟ با اونا چگونه برخورد صورت میگیره؟ اینا را مستقیما روان میکنن یا در توقیفگاه ها بسر میبرن؟
شاید برای خانواده ها یا زنانی که تنها میایند به اندازه مردان مجرد سخت نیسته، خب اونا هم دستگیر میشن، اونا هم مدتی در بازداشتگاه میمانن، اما در این مدت که در بازداشتگاه میمانن از اونا مصاحبه میگیرن، دلیل فرارشان از افغانستان جستجو میکنن، آیا وقتی که تو از افغانستان فرار کردی به چی دلیل افغانستان ترک کردی، آیا واقعا پناهنده هستی یا نیستی. اگر بدانن که دلیلشان موجه است که بعد از یک هفته دو هفته تا مدت دو ماه در بازداشتگاه نگاه میکنن و بعد آزاد میشن. اما مردان مجرد اکثرشان، یعنی گفتم میتونم که 95% درصدشان در بازداشتگاه ها مدت طولانی میمانن تا به اون اندازه طولانی در بازداشتگاه ها میمانن که خودشان راضی میشن که باید برگردن.
مثلا چقدر مدت میمانن طور مثال؟
یعنی حدودی اگر نظر به قانون دولت ترکیه باید تا 3 ماه یک پناهجو در بازداشتگاه بمانه و تا جریان 3 ماه روند دادگاهشان یا روند قانونی بررسی پروندهشان جریان دارد. اما پناهجویانی که در این مدت از امضای مدارکشان برای برگشت به افغانستان سرباز میزنند، اونا تا مدت 6 ماه و 9 ماه در بازداشتگاه میمانند.
و وضعیت خانواده ها چگونه است؟ اینا شکل مجردا بودن، اونایی که مثلا 5 نفر هستن، 6 نفر هستن، 8 نفر و وام قاچاقی رفتن، وضعیت از اونا چگونه است؟ برخورد حکومت با اونا چگونه است؟
خب این سیستم هم ربط به این داره که آیا اونا قبل از تاریخ 10 سپتامبر آمده باشه یا بعد از تاریخ 10 سپتامبر آمده باشه، و اونایی که بعد از تاریخ 10 سپتامبر آمده باشن و خانواده باشن یا زنانی تنها باشن، اونا معمولا مدتی که در بازداشتگاه میمانن بعد از او اکثرشان آزاد میشن در داخل ترکیه. اما شرایطی که بعد از شرایط بعد از آزادی در داخل ترکیه هم برای زنان سنگینن. زنای تنها رو برایشان کمپ یا خوابگاهی وجود نداره، اونا باید با هزینه خودش در داخل ترکیه جابجا شوند. و خانواده ها معین شکل هستن، اونا بعد از آزادی معمولا اونا رو به یک شهر میفرستد و یک برش کاغذ میده یا برگه برشان میده، برگه نوشته است، نام شهر نوشته است، در این شهر برو زندگی بکو. اما در اون شهر که مره به زندگی میکنیم محکمهشان جریان داره، بخاطر که به ترکیه به شکل غیر قانونی وارد شده، جرم مرتکب شده، تا هنگامی که محکمه در داخل ترکیه جریان داره تو در اون شهر زندگی کده میتنی. و نتیجه محکمه وابسته است به ایست که اگر منفی بشه، منفی شود نتیجه محکمه که پس به افغانستان دیپورت شود، و اگر نتیجهش مثبت بود به ترکیه میمانند.
و شما دمی جریان اشاره کردین چندین بار از قبل از 10 سپتامبر و بعد از 10 سپتامبر، ترکیه چرا همی تاریخ 10 سپتامبر معیار قرار داده؟
خب این یک تاریخ از قبل اعلان شده نبود، و اینا نگران ورود بیرویه پناهجویان افغان از مسیر ایران بودن، و به مو اساس اینا به یک مرحله همین تاریخ 10 سپتامبر اعلان کردن که ما دیگه کمیساریا در یک قسمت با ما همکاری نمی کنن و سیستم اداره اتباع خارجی دا داخل ترکیه را ما خود دولت ترکیه به عهده خود می گیرن. و هدف اصلی این سیاست این بود که ما کنترل سیستم مهاجرتی دا داخل ترکیه را به عهده خود بگیرم و دیگه ضمانت پشت سر پناهجویان نباشد که اونا در داخل ترکیه زندگی بکنه. هر چیزی که خودم خواستم خودم اجرا میکنم. اگر دیپورت کدم سازمان ملل خبر نشوه. اگر خواستم اونا را گروهی دیپورت بکنم هیچ ارگان یا انجوهای حقوق بشری از اونا حمایت کرده نتنه و بدون اینکه اونا خبر شوند ما اونا را دیپورت کرده بتنیم.
خب بسیار توضیحاتی که دادین بسیار بر ما معلومات داد، بسیار تشکر. گوشی به دست شما می باشه که ما جناب آقای عالمی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده ها را روی خط داریم. گوشی به دست شما باشه جناب عالمی صاحب، به برنامه ما خوش آمدین. شما امکان داره که صحبت های همکار ما را یا یه پناهنده افغان مقیم ترکیه را شنیده باشین. مهاجرین افغان این برگشتشان جا ندارن، حکومت افغانستان برای برگشت اونا چه تدابیر روی دست داره جناب عالمی صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام به شنوندگان محترم. خب البته حکومت افغانستان تدابیر را برای کسایی که برگشتن داره، اما متفاوت. کسایی که با فامیل هستند برای اینا یک جایی را به نظر میگیرند، یک زمینی را در ولایت مربوطشون قبلا بود، بعد از این شاید یک مقدار آزادتر باشه، به اختیارشون قرار میدن و یک کمک های اولیه صورت میگیره و برای مجللین از کشورهای مختلف که میان متفاوت است، از کشورهای اروپایی تحت یک چوکات معین میان و زمینه کاریابی در اینا فراهم میشه و یک مقدار پولی به اونا قسطی داده میشه تا بتونن کار برای خودشان درست بکنن. و ورا بعد اون کشورهایی که از اونجا اینا عودت میکنن تامیل میکنن. از کشورهای ایران و پاکستان وقتی مراجعه میکنن برای مجردین کدام پروگرام خصوصی وجود نداره. اینایی که از ترکیه هم میاین برای افراد مجرد کدام برنامه خاصی تا کنون نیست. ما در این اواخر بعد از سفری که من امو 10 سپتامبر در چی داشتم در ترکیه، در پروگرام تنظیم شد کسایی که از ترکیه عودت میکنن به افغانستان میاد از طریق هلال احمر ترکیه زمینه اشتغال برای اینا فراهم شده که ما فعلا البته در آغاز کار هستیم، مشغول ساختن بعضی پلان ها و برنامه های هستیم که اینا چیگونه بتونن شامل کار شده و از این تسهیلاتی که فراهم میشه برای اشتغال اینا بتونن استفاده بکنن. البته برنامه های آموزشی فنی و حرفه‌ای برای مجموعی عودت کننده ها وجود داره که مجردین بیشتر از این بهره‌مند میشن و متناسب با بازار کار افغانستان وزارت کار امور اجتماعی افغانستان یک برنامه ترنینگی را دارد که در او پروگرام 40% اینا اولویتشان هست که از عودت کننده ها باید داشته باشه.
بله جناب وزیر صاحب، آیا امکان داره که برگشت مهاجرین به کشورشان به تعویق انداخته شود؟ به خاطر از اینکه آغاز زمستان است، هوا سرد است، یافتن کار، سرپناه همه با آسانی به دست نمی. و از طرف دیگه یکی از مهاجرین شکایت داشت، میگفت که امکان مالی که بر ما هست $200 است و این $200 از مدت بسیار طولانی است که هست و این هیچ چیز را تکافو نمی کنه. آیا شرایطی که تغییر کرده، اقتصاد جهان تغییر کرد، این مقدار شما فکر میکنید این مقدار پول برشان کافی است یا یکی دهی تسعید به عمل خواهد آمد تا اونا حداقل وسایل ابتدایی زندگی خود به دست بیارن و از او استفاده بکنن؟
خب البته موضوع زمستان یک موضوع حساس است و دو بخش وجود دارد. یکی کسایی که عودت میکنن، ما با اینشار مشترک برای عودت اونا کار میکنیم و یک چیزی منظم است و این در زمستان ها معمولا تعطیل میشه، یعنی 3 ماه زمستان این توقف داره میشه، بعد از این زمستان سپری میشه، بازی از سر گرفته میشه. اما یک تعداد عودت هایی است که مردم خودشان تصمیم میگیرن میایند یا دیپورت میشه. در رابطه با اون مسائل معمولا این زمستان و غیر زمستان دیگه رعایت نمیشه. مردم وقتی خودش تصمیم میگیره داوطلبانه افغانستان بیایه، اونا را خب نمیشه بگیم که شما حال زمستان است نیاییم، خودشان میاییم. و دیپورتی ها خب به صورت محدود است و همی موضوعی را که پیشتر شما با این دوست مسئولت میکردین از ترکیه، سفری که مده ترکیه داشتون با وزارت داخلی ترکیه توافق کردین که هیچ گونه عودت اجباری باید از ترکیه وجود نداشته باشن. تمامی کسایی که میاییم باید اینا داوطلب باشند و همون قسمی که در صحبت های اینا وجود داشت، البته اونا در بعضی جایا در توقفگاه ها نگاه میشه مدت کم یا طولانی تا زمانی که اونا تصمیم میگرن که به افغانستان برگردن و وقتی که اینا میان در افغانستان برگردن، یک نامه عودت از نمایندگی سیاسی افغانستان دریافت میکنند. یعنی کسایی که از ترکیه میاید اگر نامه عودت داوطلبانه از نمایندگی های سیاسی افغانستان نداشته باشد، باز اینجا پلیس افغانستان اونا را قبول نمی کنه. خب اینا که از باز وضعیتیست که شرایط زمستان و تابستان برای ازی خیلی رعایت شده نمی کنه. و طبعا قطع نظر از مسئله زمستان، موضوع مهمتر از مسئله زمستان اگر کنم بگویم که موضوع ناامنی است در افغانستان. افغانستان اصلا در شرایط موجود کشور مناسب برای دیپورت نیست. فعلا تقریبا میشه گفت در همه ولایت های افغانستان جنگ جریان داره، مشکلات است، بحران است، ناامنی است. افغانستان کشور مناسبی برای دیپورت نیست اصلا در شرایط موجود. و چی رسد از اینکه شما گفتین در فصل زمستان است و مشکلات بیشتر.
در حال حاضر در مجموع امی که ماجین برمیگردن، این برگشت از اینا اجباری است یا ای که داوطلبانه؟
اینا که از ترکیه میاین بر اساس تفاهمی که با ما داشتن و تا زمانی که خود اونا راضی به افغانستان آمدن نشوند به صورت اجباری اونا را نمیفرستن. خب البته مقدمات کار به گونه هست که اونا اونقدر در امو جاهای توقیفگاه ها نگهداری میشن که از رسیدن به مقصدی که اونا اول داشتن ناامید میشه و در نهایت اونا راضی میشن که به افغانستان برگردن، ولی تا خودشان راضی نشه اونا رو به افغانستان روان نمیکنن.
بله، شما در اگر به خاطر تان باشه وزیزب، در هفته گذشته هم در چند روز قبل ما صحبت داشتیم در امی برنامه که در اونجا نشست بین افغانها و مقامات پاکستانی روی برگشت مهاجرین وجود داشت. با این که افغانها از ایران برمیگردن، با این که افغانها از ترکیه برمیگردن، از پاکستان برمیگردن، و اونجا یک جلسه جریان داشت در پاکستان که نتایجش هنوز بیرون نشده بود. برای برگشت مهاجرین آیا شرایط تغییر کرد؟ چیز به نفع مهاجرین به دست آمد از این نشست؟
در اون نشست توافق شد که مهاجرین افغانستان در پاکستان به سه کتگوری تقسیم شود. یکی کسایی است که کارت پناهندگی یا POR دارد، اونا کارتایشان قابل تمدید است، فعلا تا جولای تمدید شده و باز امکان تمدیدش است تا زمان که تصمیم بگیرند خودشان با طلبانه به افغانستان بیاید. و کتگوری دوم کسایی است که ECC دارند، یعنی در سال گذشته نادرا با تیم مشترکی از اولاد افغانستان اینا را ثبت کرده، شناسایی کردن، راجستر کردن، برایشان یک افغان سیتیزن کارت دادن و اونا او کارت ها را که همراهشان دارن اونا هم در پاکستان میمانند، منتها شرایطش به گونه هست که اینا باید وضعیتشان تغییر کنه، یعنی کارتایی که اونا دارن کارتایشان تبدیل به پاسپورت شده و در پاسپورت های اونا ویزه داده شده. و کسایی هم که در اونجا مشغول بیزنس هستن یا مشغول تحصیل هستن یا مریضایی هستن که ضرورتی به تداوی طولانی مدت دارن یا ازدواجایی که با اتباع پاکستان صورت گرفته، برای اینا ویزه و اقامت های بلند مدت داده میشه تا زمانی که مشکلشان در اونجا حل شده یا ضرورتشان مرفوع شده. و یک بخشی هم در پاکستان هست که متاسفانه هنوز هم هیچ گونه مدرک اونا ندارن، در این پروگرام سال گذشتن یا خودشان شرکت نکرد یا وقت تکافو نکرد. اینا مجموعی مورد بحث است که سر اینا باید بحث صورت بگیره که اینا رو چکار باید بکنیم.
بله.
و قرار است که در چند وقت دیگه جلسه در افغانستان دایر شده و مسئولین مربوطه پاکستان میاد در افغانستان. سه ماه بعد رو جلسه هست، در اون جلسه باز مجددن سر این موضوعات صحبت میکنن.
بسیار تشکر جناب.
مذکوره های با وجود آمد و نظرات هم دیگر ما اونجا تانستیم درک بکنیم که اونا چی میخواییم در رابطه با مهاجرین و ما چی میخواییم.
سپاس از شما محترم آقای علی حکمت، مهاجر افغان در ترکیه، و آقای سید حسین عالمی بلخی، از شما سپاسگزار هستم. شنونده های عزیز، قنسلگری افغانستان در استانبول گفته که در حال حاضر تقریبا 100 هزار افغان به طور غیر قانونی در ترکیه زندگی میکنه که سرنوشت اکثریتشان نامعلوم است. با امید بهروزی شما.
امریکا غږ رادیو